آقای علیرضا، آیا در طول تاریخ بشر تمدنی هست هم در ایران و جهان که حاکم یا پادشاه منتخب مردم بوده بر اساس شورا و بیعت غیر از تاریخ اول اسلام؟ اگر نیست پس پایه‌گذار شورا و بیعت اعراب بودند. در طول تاریخ بجز در یک دوران بسیار موقتی در یونان که اونم رأی مردم نبوده، یعنی نه زنان حق رأی داشتن، نه بردگان، نه سیاهان، نه دیگران، اشراف در واقع طبقات اندیشمند جامعه، من نمیدونم شاید مثلا 50 تا 100 تا، مثلا دقیقا نمیدونم چقدر در آتن بودن اون موقع، صاحبان نظر در واقع اونا تعیین میکردن. به صورت دموکراسی حاکمیت ملت نبوده. در البته بعد از دوران قرون وسطا مسئله دموکراسی مطرح میشه، حاکمیت ملت، و خیلی از در واقع نظام های فردی سقوط میکنه و خب خیلی از کشورهای جهان الان با انتخابات مردم حاکمان برگزیده میشن. در قبل از اون نبوده، یعنی جای دیگه ما نداشتیم حاکمیت ملت به صورت دموکراتیک در واقع. بنابراین نمیشه گفت که در شورا بیعت در تاریخ، البته درست اگه سالشو بگیریم، چرا اون 14 قرن پیشه، ولی در اروپا خب خیلی خیلی کمتره دیگه. اروپا دیگه این اواخر بوده دیگه، این چند قرن بیشتر نیست. بله، میشه گفتش که از اون موقع شروع شده. من جایی رو نمیشناسم، نشنیدم جایی که قبل از اون یه جایی در یک کشوری در واقع صاحب نظران، در واقع قشر آگاه، اونا کاندید میکردن بین خودشون یه نفر رو یا خارج از خودشون، و مردم باید میامدن بیعت میکنه. من نشنیدم در جایی که چنین چیزی بوده باشه. آقای بهروز امینی، فردا لواتکار میخواد لوات کنه، شرابخوار میخواد شراب بخوره، یه عده چراغ راهنمایی رو قبول ندارن، پس به خاطر حرمت انسان باید آزادشون بگذاریم؟ چه استدلالی هست که شما میکنید؟ ببینید، من که نمیگم هر کی به هر کیه. بحث اولم که راجع به حریم و حرمت بود، عرض کردم که احترامات رو قوانین تعیین میکنن، یعنی مسببات مجلس قوانینه که در اون قوانین کسی حق نداره که اون قوانین رو نقض بکنه، مثل قوانین راهنمایی رانندگی. در قرآن هم 4 تا چیز رو گفته که اینا رو حق ندارید. یکیش سرقته، هیچ کسی حق نداره سرقت بکنه، خب جلوشو میگیرن. دومی قصاصه، قصاصه چه جانه چه اعزاز، هر کسی یکی چشم کسی رو کور بکنه، خب حالا اون موقع که دیگه مثل امروز نبوده که اشکال دیگه کیفر باشه. و یکی هم در واقع زنای علنیه، میگه اگر 4 نفر شاهد باشن، 4 نفر شاهد یعنی چی؟ یعنی اگه 3 نفر هم باشن، قرآن هم میگه که اگه 4 نفر پیدا نشد، یک کسی آمد گزارشی داد که یه همچی کاری انجام شده، میگه 80 ضربه شلاق بهش بزنید، مادام العمرم شهادتشو نپذیرید. این در سوره نور آمده. یعنی در واقع وقتی میگه 4 نفر، اونم نه شهادت همینجوری، حالا داستانشو که حتما شما که روحانی هم هستین بهتر میدونید، یعنی وقتی که به عفت عمومی تجاوز بشه، مادامی که پنهانه، این طرف اون طرف هست، کسی حق نداره. لاقل قرآن اینو میگه دیگه، یعنی شما فقیهان خیلی چیزا میگین، ولی اون چیزی که تو قرآنه، 3 نفر هم حق ندارن، که به شدت هم تنبیه میشن، نفری 80 ضربه شلاق میخورن، تازه اونم که اون کاری کرده، اگه کرده باشه 100 ضربه هستش در واقع. پس اگر چیزی به عفت عمومی همه جای دنیا، تو امریکا، اروپا، هر جای دیگه هم به عفت عمومی وقتی تجاوزشه، یعنی خیلی از این کارا که میکنن حق ندارن بیان تو خیابون، تو پارک شهر، جلو چشم مردم، ولی دیگه نمیرن بگردن پیدا کنن که تو خونه کسی این کار کرده یا نکرده. پس اون چی که هست وضعش مشخصه، به عفت عمومی اگر تجاوز بشه جلوش گرفته میشه. از چراغ راهنمایی هم قانونه، اینا مربوط به مردمه. فقیهان حق ندارن که قانون بگذارن، چون در شریعت اجباری وجود نداره. میگه لا اکراه فی الدین، در دین هیچ چیزیش اکراه نداره. پیامبر میگه که اونایی که رعایت نمی کنن، ما انت علیهم به وکیل، ما کار اونا رو به تو نسپردیم، ما انت علیهم به حفیظ، تو نگهدار پاسدار ایمان مردم نیستی، ما انت علیهم به مسیطر، سیطره تو نداری، دیکتاتور نمیتونی باشی. تکلیف پیامبر میگه من نمیتونم به شما بکنم. ان نلزم کموها و انتم لها کارهون، مگه ممکنه که ما الزام بکنیم شما رو به چیزی که نمیخواین؟ پس قوانین مثل چراغ قرمز و چراغ سبز مردم تعیین میکنن. دین به محض اینکه دست به قدرت بزنه، این اصل لا اکراه فی الدین نقض میشه، نفاق به وجود میاد. قرآن کوچکترین زورگویی در دین نذاشته، حتی قمار، حتی شراب. آخرین جزء دو سه تا آیه آخر قرآنه، میگه یا الذین آمنوا ان الخمر، یعنی مشروبات، والمیسر، قمار، قمار و شراب و همه اینا رو میشموره، میگه اینا رجسه، یعنی پلیده، من عمل شیطان، فجتنبو، اجتناب بکنید. میگه که شراب و قمار و اینا دشمنی، اختلاف بین شما میندازه، به نفعتونه که بذارین کنار. حالا اگر نخواستین، اگر تولو، اگر پشت کردید به این دستور ما، فعلم و اینو بدونید، انما علی رسول نل بلاغ المبین، تنها وظیفه رسول ما گفتن بود، یعنی کیفر دنیایی نداره. شما جاتون از پیامبر محکمتره، این فقیهان از پیامبر بالاترن که به خودشون اجازه میدن. در اوج قدرت پیامبر در آخرین سال دوران هجرت در مدینه، این در بخونید تو سوره مائده هم هست، جز دو سه تا آیه آخر قرآنه، یعنی در اوج قرآن که میگه اگرم خواستید باز مشروب بخورید، از ترس قانون، از ترس پیامبر مفت نمیارزه. یعنی پیامبر فقط گفته، بنابراین در دین فشار و اجبار و اکراهی نیست. بزرگترین خیانتی که نظام ولایت فقیه کرده که شما مدافعش هستید متاسفانه، همینه که مردم فراری از دین دادین، مردم متنفر کردید، منزجر کردید. به خاطر همین زورگویی ها، به خاطر حجاب اجباری، به خاطر این که مردم جرأت ندارن انتقاد بکنن به عمل کرده شما، به اون چی که دارید انجام میدید، به این بدبختی که ملت ما رسیده که 70-80% زیر خط فقرن، ولی یک کسانی پول و پارو میکنن. این اختلاس هارم که خودتون دیگه دستگاه دارن اعلام میکنن، هر کدوم نجومیه تو این نظامی که به نام دین به پا شده. ایناست که باعث فراری شدن مردم از اسلام شده. آقای جلال، آیا هزاران انسانی که در تابستان 67 به حاکمیت نگفتن و حاضر نشدن تسلیم شرایط موجود شوند، راه امام حسین را دنبال نکردند؟ اونها هم حق داشتن که، چون اینا که مشارکتی نداشتن، این در واقع جنایتی انجام شد، به قول آقای منتظری که میگه تا ابد این جنایت به نام شما نوشته خواهد شد. دیدین دیگه، همون فیلمی هم که هیئت مرگ میرن پیش آقای منتظری که نفر دوم بود، میگه این کاری که شما داری میکنی، این جنایت بزرگترین جنایتی که انجام شده. حالا یه گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری، حالا اگه کسانی یک کار دیگه کردن، یاران و همفکران اونا رو تو زندان بیان، چندین هزار نفر رو، به صرف این که این اعتقاد دارن در حکم آقای خمینی، میگه هر کسی سر موضع هست، حتما خوندین این نامه رو، هر کسی سر موضع، سر موضع یعنی اعتقاد داره هنوز، حالا گروه های چپ بودن، گروه های مجاهد بودن، گروه های دیگه هم بودن. اینا که کار جدید نکردن. آقای منتظری میگه اینا بابا مطابق دستگاه های قضایی ما 5 سال 10 سال کمتر بیشتر تو زندان موندن، زندانشون رو دارن میکشن، بعضی هم زندانشون تمام شده، ملی دارن میکشن، یعنی دیگه آزادشون مدت هاست نکردین، اینا کار جدید انجام ندادن، این بی‌اعتباری دستگاه قضای ماست. حالا بله، اگر اینا زیر بار زور نرن، اگه میخوان به زور بگن تو بیا بگو که من مثلا اشتباه کردم، یه وقت کسی که خودشون احساس نمی کنه که اشتباه کرده باشه، باور داره، خب این زوره. مگه میشه انسانو برخلاف اونچه که عقلشه، دلش حکم کنه، به زور مجبور کنیم یه چیزی بیا بگو؟ خب این خلاف شرعه، خلاف خواست خداست. بنابراین هیچ انسانی نباید تسلیم زور بشه. امام حسین این درس به ما دادن که تسلیم زور نشید. آقای ارسلان، برای به درجه شهادت رسیدن در زمان زندگی غیر از تقوا پیشه کردن چه ابزارهای دیگری نیاز است؟ همون تقوا خودش همه ابزاره. اصلا چیزی به ارزش تقوا نیست. تقوا یعنی سلف کنترل. تقوا یعنی ترمز. کسی که نفسش رو کنترل بکنه همین کافیه. البته این کافی از این جهتش که در واقع تحت تأثیر هوای نفس قرار نگیره، ولی آدم میخواد شهید و شاهد بشه باید شناخت پیدا بکنه، باید با کتاب خدا آشنا بشه، یعنی اول آگاهی و آشنایی رو پیدا بکنه، یعنی اول بصیرت پیدا بکنه و بعد نیروی تقوا داشته باشه که در واقع به اون مرحله برسه. میگه یا ایها الذین آمنو کونو قوامین لله. اول در راه خدا آدم باید برخیزه، خدایی باشه، برخیزه از این اشتغالاتی که اسیرش میکنه و بعد بتونه الگوی عدالت باشه. خانم پری، آیا واقعه کربلا به خاطر قیام امام حسین بر علیه یزید بود یا در تنگنا قرار گرفتن امام در اون منطقه؟ در تنگنا قرار گرفتن امام حسین هم به خاطر همون قیام امام حسین، که قیام به اون معنا نکرد. قیام وقتی ما میگیم قیامی، قیام سیاسی به نظرمون میاد که کسی قیام کرده، لفته لشکر جمع کرده، میخواد براندازی بکنه. امام حسین این کارو نکردن، که من مخصوصا توضیح دادم امام حسین در برابر این اجبار قرار گرفت که تو باید رأی بدی، حالا به معنای امروز رأی بدی، یعنی بیعت اون موقع میگفتن، تو بپذیر، اینکه جنگی نداره، میگن فرداش ترک میکنه، فرداش مثل اینکه یا پس فردا نمیدونم، ترک میکنن مدینه رو. این قیام به اون معنی سیاسی نیست. 5 روز پیاده میرن تا به مکه میرسن، تو مکه هم شروع میکنن به تبلیغات و آگاه میکنن ملت رو. تو اون روزگاری که نه روزنامه، نه رادیو، نه تلویزیون، نه اینترنت، هیچی وجود نداشته، باید فیس تو فیس آدم مطالبش رو میگفته. خب اینو اسمش میخوان قیام بذارید، قیام به معنی برخواستن انسان، بی تفاوت نبودن، بله درسته. خب تو اون منطقه که قرار گرفتن دیگه بنبست بود، دیگه نمیتونستن برگردن. فرمایش خود امام حسینی میفرمد الا ان دعیت ابن دعی قد رکزه بین اثنتین، منو بین دو راه مجبور کرده، رکز مثل متمرکز، یعنی همین دوتا،